هستیم. اگر تمایل دارید که با رادیو گفتگو تعامل داشته باشید، در تماس باشید. روابط عمومی سازمان شماره رو در اختیار شما هموطنان گرامی قرار داده، 162، که میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با این سامانه در میان بگذارید. 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست که در اختیار شما عزیزان هست. ساعت 12 به وقت تهران، هموطنان عزیز، همکاران من آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما خوبان باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران، شنوندگان فرفیخته رادیو گفتگو، سلام به شما، روز شما به خیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید هفته ای سرشار از خیر و برکت رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با رویداد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. در خلال برنامه میتونید با ما در ارتباط و در تماس بشید، ما رو از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع بکنید. همچنین تلفن گویای 2786-1035 هم در اختیار شما خوبان خواهد بود. و اما مهمترین سرفصل‌های این برنامه: حذف 4-0 از پول ملی، واکاوی بازتاب اقدام آمریکا در تحریم ظریف وزیر خارجه کشور، خروج امارات از ائتلاف ضد یمنی عربستان و تنهایی راهبردی عربستان، نامه مهم پژوهشگران به سران سه‌قبه در خصوص بهره‌گیری ممتد از ذخایر صندوق توسعه، و تنهایی راهبرد آمریکا در خلیج فارس. اما طبق روال هر روز برنامه رویداد، در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها.
تازه های خبر.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت فعالیت هسته‌ای خود را مطابق سیاست‌های اعلامی با قدرت و شدت ادامه می‌دهیم و این اروپایی‌ها هستند که باید فکری برای خود کنند، وگرنه از قافله عقب می‌مانند. سید حسین نقوی حسینی در مصاحبه با برنامه رویداد با اشاره به گفتگوی تلفنی رئیس جمهور کشورمان با مکرون اظهار داشت جمهوری اسلامی به مرحله هشدار رسیده و اعلام کرده اگر دنبال اجرای تعهدات نیستید نباید دنبال عادی سازی روابط باشید. با اعلام ساعت 12:04 اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رو تقدیم شما میکنم. تنهایی راهبرد آمریکا در خلیج فارس موضوع این بخش هست، چرا که مخالفت آلمان، ژاپن و خیلی از کشورها با آمریکا در این راهبرد رو شاهد بودیم. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با دکتر کیومرث یزدانپناه، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر یزدانپناه سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر یزدانپناه، اول از اهداف این راهبرد آمریکا بفرمایید که چرا آمریکا دنبال چنین راهبردی بود، و بعد هم به این سوال میرسیم که چرا بعضی از کشورها مخالفت کردن، به ویژه بعضی از کشورهایی که در سیاست‌های دیگر همسوی با آمریکا بودن.
ببینید، آمریکایی‌ها برای خلیج فارس سه مرحله راهبردی دارن که یک مرحلهش مرحله راهبرد بلند مدت هست که برای اهداف خاصی رو به عنوان یک ابرقدرت در این فرایند دنبال میکنه، که معمولا هم این اهداف بخش عمدهش متأثر از رقابتش با قدرت‌های بزرگ جهانی است، قدرت‌هایی که احتمالاً در آینده نزدیک قد علم میکنن در برابر سیاست‌های یک سویه آمریکا در نظام بین‌الملل، و خب به هر حال اون تبعات و عوارض و پیامدهای خاص خودش رو داره و معمولاً هم به راحتی قابل تجزیه و تحلیل نیست. دلیلش هم این که بخش قابل توجهی از اهداف اون معمولاً پنهان و یا مبهمه. یک سری اهداف راهبردی میان مدت داره که الان آمریکایی ها متمرکزن بیشتر روی اهداف میان مدتشون در منطقه خلیج فارس. آمریکایی ها اعتقادشون اینه که اگر بخوان به عنوان قدرت برتر جهانی باقی بمانند، نیاز به این دارن که مناطق حساس دنیا رو که همچنان تحت سیطره و در واقع تحت نفوذ دائمی و مستمر و مستقیم خودشون داشته باشن. خلیج فارس در این راه برد جایگاه اول رو در سیاست خارجی و سیاست نظامی و همچنین استراتژی های دوربرد آمریکا داره، چون خلیج فارس در یک منطقه فوق حساس ژئوپلیتیک هست. این منطقه به هر حال بیش از 60% انرژی دنیا رو داره تامین میکنه. قدرت های صنعتی نوظهور به ویژه در قاره آسیا برای اینکه همچنان روند تصاعدی خودشون رو حفظ بکنن و در آینده تبدیل به رقبای جدی بشن، نیازمند شدید به انرژی منطقه خلیج فارس هستند، و خلیج فارس از نظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جایگزینی نداره. یعنی هیچ منطقه از جهان نیستش که بخواد جای خلیج فارس رو بگیره، حتی دریای چین جنوبی که در مورد اون بحثای زیادی میشه. بنابراین آمریکا به این دلیل مهم و این راهبرد میان مدت خودشون اصرار دارن که همچنان در خلیج فارس با قدرت هرچه تمام باقی بمونن، کشورهای منطقه رو تحت سلطه خودشون بگیرن و در واقع با هژمونی احاطه نظامی امنیتی در منطقه خلیج فارس اون اهدافشون رو که در استراتژی بلند مدت طراحی کردن بتونن در واقع حفظ بکنن. این به نظر من مهمترین مسئله است که آمریکایی ها در پس سایر سیاست های مقطعی خودشون در خلیج فارس دنبال میکنن.
آقای دکتر یزدانپناه، شما اشاره کردید به اهداف و سیاست های آمریکا. نکته مهم اینجاست که آمریکا با تمام هزینه هایی که کرده، با تمام برنامه‌ریزی هایی که تا به حال انجام داده، در هیچ کدام از اهدافی که طراحی کرده به نتیجه مطلوب نرسیده، چه اهداف بلند مدت، چه میان مدت و کوتاه مدتش در منطقه، اما همچنان سیاستش تغییری نکرده. چطور بر اساس با توجه به تجربیات ناموفق گذشته همچنان داره همون سیاست رو دنبال میکنه؟
ببینید، آمریکا یاد استراتژی های قرن 21 خودشون رو در سیاست جهانی کاملا تغییر دادن. اصلا آمریکایی ها دیگه دنبال شکست و پیروزی نیستن، دنبال حفظ وضع موجود هستن، ولو اینکه این وضع موجود برای اون هزینه های خیلی زیادی رو در بر داشته باشه. طبیعتا با توجه به شرایطی که الان در نظام بین الملل حاکم هست، طبیعی است که آمریکایی ها برای حفظ وضع موجودشون راه بسیار دشوار، پیچیده، پرهزینه و پر از مخاطره رو در پیش رو دارن. یکی از دلایلش اینه که به هر حال دیگر قدرت‌های جهانی از جمله همپیمانان غربی آمریکا در سازمان ناتو و سایر پیمان‌های استراتژیک با این کشور دارن، دیگه تمایل به این سیاست‌های آمریکا نشون نمیدن. اونا تو جنگ سوم خلیج فارس همین رویه رو دنبال کردن و در واقع تمایلی نداشتن که با آمریکا به غیر از کشور انگلستان وارد جنگ تمام عیار با کشور عراق بشن و عراق رو اشغال بکنن. خب با توجه به اینکه سیاست‌های آمریکا در عراق هم تداوم استمرار رویه‌های غلط امنیتی در جهان بود و خود همین جنگ خودش نابسامانی‌های گسترده‌ای رو در سطح جهانی به وجود آورد، تروریسم لجام گسیخته رو به جهان تحمیل کرد ظاهرا درس عبرت برای آمریکایی‌ها نشده. البته اینم دلیل داره، دلیلش اینه که عرض کردم آمریکایی‌ها دیگه تو جنگ‌ها دنبال جنگ و پیروزی نیستن، بلکه دنبال حفظ وضع موجود هستن، ولی اینکه اون وضع موجود براشون هزینه‌های زیادی رو در بر داشته باشه. آمریکا تا جایی که بتوانند ماندگاریشون رو حفظ می‌کنه و تا جایی که هزینه‌ها براشون قابل تحمل باشه هم هزینه خواهند کرد. و این فرایندی است که آمریکایی‌ها در شرایط جدید هم تو خلیج فارس دنبال می‌کنن. اما اینکه آیا واقعاً با این سیاست‌ها می‌توانن اون راهبردهای خودشون رو محقق بدن، جای تردیدهای بسیار جدی باقی گذاشته. و همین که در واقع آمریکایی‌ها از اجرای کوچکترین و در واقع ضعیف‌ترین برنامه‌های راهبردی خودشون در خلیج فارس ناکام هستن، اینا برام در شرایط فعلی خب بسیاری از سیاست‌های آمریکا رو در منطقه زیر سوال برده و باید منتظر ماند ببینیم در آینده کوتاه مدت آمریکایی‌ها واقعا دنبال چه رویه‌ای در خلیج فارس خواهند بود.
بسیار خوب. آیه دکتر یزدان‌پناه، اینکه آمریکا بخواد تو خلیج فارس جولان بده ممکنه تبعات داشته باشه. با توجه به حالا تصمیم کشور و سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده، این مسئله رو چطور میشه مطرح کرد و ارزیابی کرد؟
می‌بینید آمریکایی‌ها به هر حال فعلا بحثشون بر اینه که فشار حداکثری رو ایران حفظ کنه و اینکه آیا از احتمال درگیری نظامی وجود داره، قطعا تو کوتاه مدت صفر. یعنی آمریکایی‌ها اینکه بخوان در سال 98-99 گلوله‌ای به سمت ایران شلیک بکنن، ابدا چنین کاری نمی‌کنن. ما فقط بحث ما خطاهای راهبردی برخی از همسایگان حوزه جنوبی ایران هست که ممکنه در واقع تداوم خطاهای راهبردی پسرها در رأسش هم کشور عربستان سعودی امنیت منطقه رو به مخاطره بندازه. اما امنیت رو باید پذیرفت که امنیت خلیج فارس تابع متغیرها و مؤلفه‌های امنیت جهانی است و چون تابع متغیرها و مؤلفه‌های امنیت جهانی است، همه قدرت‌های جهان به این منطقه حساس هستند. بنابراین درگیری نظامی در این منطقه بسیار دور از ذهن و احتمالش بسیار ضعیفه. ولی اون چیزی که واقعیت داره، جمهوری اسلامی ایران که نمیتونه دستاشو ببره بالا و در برابر سیاست‌های زورگویانه آمریکا بخواد تسلیم مطلق بشه. چون الو
بفرمایید.
آره، و چون هر چقدر در واقع ما بخوایم عقب نشینی بکنیم، طبیعی است ما گستاخ‌تر میشن و قدم‌های گستاخانه‌تری رو به جلو برمی‌دارن. بنابراین مسلمه که سیاست منطقی جمهوری اسلامی ایران واکنش سریع نسبت به اقدامات آمریکا در منطقه خواهد بودش، هرچند کشور ما تحت هیچ شرایطی آغازگر هیچ جنگ و یا درگیری نظامی در منطقه تحت هیچ شرایطی نخواهد بود. اما مسلمه این اقدامات اخیر نشان داد که بهترین پاسخ به دشمن واکنش سریع و بدون ترس است، چون برای بهترین جغرافیای دفاع جغرافیای حمله است. تا در واقع دشمن شما تصور نکنه که کشوری در موقعیت تضعیف شده ای از این. به نظر می رسد سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های منطقی است، هرچند اگر در واقع آمریکا به نظر می رسد تا دو سال آینده سیاست‌هاش در خصوص جمهوری اسلامی ایران به شدت تعدیل خواهد شد. خب اگر سیاست‌های اینا تعدیل شد و احترام گذاشتن به اصل و اساس و استقلال جمهوری اسلامی ایران و ماهیت جمهوری اسلامی، خب اون زمان موقعیت شرایط فرق خواهد کرد و حقیقتاً هم ایران تابع شرایط زمان و مکان برای خودش تصمیم خواهد گرفت.
و این که آقای دکتر یزدان‌پناه در محافل سیاسی دنیا به این مسئله چطور نگاه میکنن؟
ببینید دنیا خب طبیعتاً با توجه به حجم وابستگیش به خلیج فارس از یه طرف و حجم میزان اثرگذاری ایران در منطقه خلیج فارس از طرف دیگه کاملاً واقفند. بنابراین اون چیزی که مسلمه قدرت‌های بزرگ جهانی هم یک پای قضیه هستند و به نظر نمی‌رسه که اجازه بدن آمریکا دچار اشتباه در منطقه بشه، دچار اشتباه محاسباتی بشه و بخواد خطایی بکنه شبیه حمله به عراق، چون ایران بسیار متفاوته. ایران هیچ جایگزینی تو منطقه نداره. همه کشورهای بزرگ از جمله قدرت‌های نوظهور جهانی مثل چین، هند و حتی قدرت‌های دیگه‌ای که در آینده محتمل هست در این منطقه ظهور بکنن واقف هستن که ژئوپلیتیک ایران ژئوپلیتیک شوخی برداری نیست. درسته که موقعیت منطقه ما موقعیتی است که وسوسه برانگیز برای قدرت‌های بزرگ، ولی اولا به قدرت‌های اروپایی در واقع اون قدرت‌های دندانگردی نیستن، بلکه در واقع همه دارای دندان‌های مصنوعی هستن. لذا اینکه اینا بخوان آمریکا رو همراهی بکنن تقریبا صفره. آمریکا هم قطعاً چالش‌ها و مشکلات بزرگ پیش روی خودش رو داره. بهترین مسئله برای این منطقه اینه که در واقع آمریکایی‌ها به خاص به ملت ایران، به خاص به حکومت ایران و احترام بذارن و بر اساس احترام و متقابل قدم بردارن. در غیر این صورت مسلماً هر گونه تنش در منطقه خلیج فارس مساوی خواهد بود با آثار و پیامدهای بسیار وحشتناک برای کل جهان.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر یزدان‌پناه.
خواهش
شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. خدا
متشکرم. در خصوص تنهایی راهبرد آمریکا در خلیج فارس گفتگو کردم با دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل سیاسی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
روز شما بخیر باشه. شما میتونید از طریق نصب نرم افزار راهبردی ایران صدا روی تلفن همراهتون از طریق وبگاه iranseda.ir شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو در هر شرایط و در هر مکانی باشید. اولم ساعت 12:15 دعوت میکنم شنونده دومین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد باشید. واکاوی بازتاب اقدام آمریکا در تحریم ظریف وزیر خارجه کشورمون و اهداف واقعی ترامپ از این اقدام موضوع این بخش گفتگویی و تحلیلی است. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. آقای دکتر مهمان‌پرست سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
خیلی ممنون، منو خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر مهمان‌پرست، بر اساس چه مؤلفه‌هایی در نظام بین‌الملل وزیر امور خارجه یک کشور تحریم میشه؟
خب شما می‌دونید که با مسئولین یک کشوری مثل ایالات متحده آمریکا روبرو هستید که به خصوص در این مقطع زمانی کارهای غیر عقلانی و غیر منطقی زیادی انجام دادن.
بله.
اینم یکی از اون نمونه هاش بود که واقعا سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا رو به تمسخر میگیره.
بله.
افکار عمومی مردم دنیا نمیپذیرن چنین اقداماتی رو، اونم تحریم وزیر خارجی یک کشوری رو که همون در همون زمانی که تحریم میکنن وزیر رو، در همون زمان هم ادعا میکنن ما آمادگی داریم که با ایران مذاکره کنیم. اگه قرار مذاکره هم میبود، وزیر خارجه شخص اصلی برای مذاکره بود.
بله.
حتی که کسی در ایران اصلا آمادگی مذاکره با مقامات آمریکایی با این همه رفتار متناقض، با این همه رفتاری که نشوندنده عدم پایبندی اونها به هیچ قوانین و اصولیه رو ندارن در ایران.
بله. نکته مهمی رو از ایتالیا اشاره کردید، این که اگر قرار باشه مذاکره صورت بگیره باید با وزیر امور خارجه کشور ما صورت بگیره. خب این تحریم برخلاف ادعاهای آمریکاست در خصوص مذاکره با ایران. واکنشان نسبت به این اقدام آمریکا چی بوده؟
خب همونطور که حتما در ذهن قرار گرفتید، هم اتحادیه اروپا این کار رو رد کرده، هم مقامات اتحادیه به صورت جداگانه مثل آلمان و فرانسه و کشورهای دیگه در چین، در روسیه، یعنی هر کشوری که در عرصه بین‌المللی فعالیت داره متوجه میشه که این اقدامی که آمریکایی‌ها انجام دادن یک لجبازیه که اصلا منطق و هیچ پایه و اساس بین‌المللی نداره. اینها بیشتر در زمینه انتخابات داخلی آمریکا خوراکای تبلیغاتیه که تیم آقای ترامپ دارن دنبال میکنن. اونها از اینکه در سیاستاشون نسبت به جمهوری اسلامی ایران شکست خوردن در بحث خاورمیانه، طرحی که دنبال میکردن به نتیجه نرسیده، ادعایی که داشتن که میتونن به قول خودشون مهار کنن جمهوری اسلامی ایران رو، همونطور که به کره شمالی وارد بحث شدن اونو دنبال کردن و وقتی دیدن که در جمهوری اسلامی ایران کسی به ادعای خلاف اونا توجهی نمی‌کنه، یک عکس العمل غیر منطقی نشون دادن و به مورد قبول هیچ کشوری قرار نگرفته.
آقای دکتر رامین پرست، آمریکا شخصیتی رو و چهره سیاسی رو داره تحریم میکنه و تحریم کرده که در سازمان ملل موقعیت‌ها و پست‌های مختلفی داشته. سازمان ملل نباید ورود بکنه، یعنی این اختیار قانونی رو نداره، این حق قانونی رو نداره که ورود بکنه و حالا اقدامی انجام بده بر در خصوص این تحریم؟
شما اگه به خاطر داشته باشید قبل از این اقدام یه کار جالب دیگه ای آمریکایی‌ها انجام دادن، گفتن که به وزیر خارجه ما ویزا برای ورود به آمریکا اول نمیدن.
بله.
برای شرکت در سازمان ملل.
بله.
که خب اینم خیلی جالبه، محل برگزاری اجلاس‌های سازمان ملل در آمریکاست، این معنیش نیستش که مالکیت سازمان ملل با آمریکاست. اگر آمریکا لیاقت و شایستگی نداره که چنین اجلاسایی رو برگزار بکنه، اصلا باید محل رو عوض بکنن.
اگرچه که آمریکا خودش رو مالک سازمان ملل میدونه و خب نفوذش در سازمان ملل و تاثیرگذاریش هم کم نیست.
همین تخیلات مقامات آمریکایی بوده که انقدر اونها رو دچار اشتباه میکنه و فکر میکنن که جمهوری اسلامی ایران هم مثل بعضی از کشورها وابسته است و نظرات اونها رو به شکل تحمیلی میپذیره. البته قبلا میگم یک اقدام اینجوری اعلام کرده بودن و بعد که دیدن خیلی کار غیر منطقیه و مورد مخالفت سازمان ملل قرار گرفته بود، ویزا صادر کردن ولی محدود کردن که ایشون سه مکان بیشتر نمیتونن تردد کنن، که این هم یه کار خیلی به نظرم در سیاست خارجی قابل قبول نیست. و اساساً آمریکایی‌ها در بحث روابط دو جانبه میتونن بگن که مثلا ما برای رفت و آمد سیاسی به صورت رسمی محدودیت ایجاد میکنیم، ولی حق ندارن برای رفت و آمد تو مجامع بین‌المللی محدودیت ایجاد بکنن و این مسئله‌ای که قبلا هم انجام داده بودن مورد مخالفت سازمان ملل قرار گرفت.
خب آقای دکتر مهمان پرست، الان با وجود این تحریم حضور وزیر خارجه کشورمون توی نشست‌های بین‌المللی تحت تأثیر این مسئله هست یا خیر؟ یعنی آیا ایشون میتونه تو نشست‌های بین‌المللی شرکت بکنه؟
قانونی نیست اگر بخوان محدودیت ایجاد کنن. البته میگم ما با آدمای عاقلی در آمریکا روبرو نیستیم، رفتارهای غیر منطقی غیر عقلانی زیادی انجام میدن.
بله.
من بعید میدونم بیشتر از این خودشونو مورد تمسخر دیگران قرار بدن و اعتبار ایالات متحده آمریکا رو به این حد پایین بیارن، ولی اگر این اقدام رو هم بکنن این دیگه اوج بی‌سیاستی و نداشتن پایه و منطق در رفتار مقامات آمریکایی خواهد.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مهمان پرست. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. متشکرم، زنده باشید. در خصوص واکاوی باستاب اقدام آمریکا در تحریم، آقای دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمون گفتگو کردم با دکتر رامین مهمان پرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه.
تازه‌های خبر.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت گرانی‌های افسار گسیخته نشان می‌دهد هیچ نوع نظارتی از سوی دولت وجود ندارد و به همین دلیل پاسخی هم برای مجلس ندارد و در همین راستا قصد ارائه گزارش سالانه به مجلس را ندارد. اصغر سلیمی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه یکی از وظایف نمایندگان نظارت بر نهادهای کشور است گفت در این راستا دولت باید عملکرد خیش را طی گزارش به مجلس ارائه دهد، زیرا مجلس ریلگذار حرکت دولت است، یعنی در بخش‌هایی که دولت مشکل دارد باید با ارسال لایحه مشکل را برطرف کند. ساعت 12:23:23 است. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. 30,010.35 سامانه پنج کوتاه ماست، ضمن اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم برای دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما در اختیار شماست. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. خروج امارات از ائتلاف ضد یمنی عربستان و تنهایی راهبردی عربستان در مواجهه با یمنی‌ها موضوع این بخش برنامه رویداد هست. در این خصوص گفتگو میکنم با دکتر سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر صدرالحسینی سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
خدمت جناب آقای عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
درود بر شما آقای دکتر صدرالحسینی. به تازگی یمنی های موشک جدیدی رو رونمایی کردن، این موضوع در کنار خروج امارات از ائتلاف چقدر دست برتر رو در اختیار یمنی ها قرار میده؟
جناب آقای عبیری، به حمدالله شما از کارشناسانی هستید که در سالیان گذشته تا کنون مسائل یمن رو کارشناسی و اجرا فرمودید. خب این سوال شما نشان از این است که کاملا تحولات اخیر رو پیگیری فرمودید و متوجه هستید در حقیقت دست برتر انصار الله در مساف نابرابری که از 4 سال و اندی پیش از جانب ائتلاف ضد یمن آغاز شد و امروز شکنندگی این ائتلاف به گونه است که در حقیقت مستحکمترین هم پیمان این ائتلاف یعنی امارات هم آرام آرام داره پای خودش رو از این ائتلاف خارج میکنه. البته به صورت دقیق عرض میکنم خدمتتون، هنوز امارات به صورت کلی از این ائتلاف خارج نشده، به دلیل اینکه نمیداند که برخورد عربستان با او چگونه خواهد بود. اما اینکه کاهش همکاری های خودش رو اعلام کرده، تغییراتی رو در حوزه میدانی و سیاسی داده، افرادی رو به عنوان رابط فرستاده و در حقیقت در ارتباط با این مسئله با انصار الله گفتگوهایی صورت بگیره که یه مقداری عصبانیت به حق انصار الله رو کاهش بده، از مواردی است که در این هفته های اخیر رخ داده.
بله.
و در حقیقت به نظر میرسه که عربستان در ائتلاف شکننده‌ای که ایجاد کرده بود تنها شده و به تنهایی در حقیقت ائتلاف یک نفره به جنایات خودش بر علیه مردم یمن ادامه میده.
آقای دکتر صدرالحسینی، بعضی از کارشناسان معتقدند که اماراتی ها به طور واقعی کنارگیری نکردن از این نبرد، بلکه این یک فضای رسانه‌ایه. ارزیابی از اتالی چیه؟
اون کارشناسان کاملا با دقت این اظهار نظر رو کردن و دقیق بوده. در حقیقت یمنی ها در شرایطی امارات رو قرار دادند که اماراتی ها مجبور شدن یک تغییر موضعی رو به صورت رسانه‌ای اعلام کنند. البته این یک موضع پیروزمندانه برای انصار الله و ملت یمن هست. اما در میدان هم یک جایگزینی و تغییری رو اماراتی ها دارن انجام میدن.
یعنی عملا همچنان در این جنگ در کنار عربستان هستند.
بله، در کنار عربستان هستن. حدود 75% از نیروهای اماراتی رو کاهش دادن، اما به جای اونها مزدورانی رو از داخل یمن و کشورهای منطقه و پیرامونی جایگزین کردن. اتاقهای فرماندهی و کنترل رو همچنان در اختیار دارن و در حقیقت دارن شرایطی رو فراهم میکنن که بتوانن تا حدودی در آینده یمن هم نقش داشته باشن، بدین شکل که به طور ظاهری در شرایط کنونی نقش خودشون رو کاهش بدن. البته یک نکته اساسی هم در اینجا باید توجه کرد که اماراتی ها واکنش سعودی ها رو هم البته نمیتوانن پیش بینی بکنن. به همین دلیل است که در حقیقت با دست پس میزنن و با پا پیش میکشن. یعنی این مثال ایرانی و فارسی کاملا در اینجا واضح هست. یعنی در حالی که امارات در حقیقت داره سرمایه گذاری رو بعضی از جزایر ساحل باب المندب انجام میده و سقطرا رو در حقیقت داره آباد میکنه به عنوان یک جزیره توریستی.
بله.
اما با این حال در فضای رسانه‌ای که حتما بدانیم هزینه های سنگینی رو هم داره در اروپا و آمریکا داره رابطه میکنه که تعدادی از رسانه‌های اروپایی و آمریکایی این موضوع رو دارن مطرح میکنن که اماراتی‌ها از یمن دارن عقب نشینی میکنن و اون به اصطلاح بدون اینکه مشخص کنن که این سرزمین‌ها و مناطقی که در اختیار داشتن به کی واگذار میکنن، اما برای ما کاملا روشن هست.
بله.
در حقیقت داره فضاسازی رسانه‌ای صورت میگیره.
آقای دکتر صدرالحسینی، میدونیم که بین حاکم دبی و ابوظبی بر سر مسئله یمن مشکلاتی وجود داره. در داخل خود امارات این مسئله چطور دنبال میشه؟
تمام جزایری که اسمش رو میذاریم امارات از 6 جزیره تشکیل شده. در تمام این جزایر مشکلاتی به وجود آمده و اختلافات نظر در ارتباط با تداوم اقدامات